بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروزمون درباره علت چهارم بیماری هاست. علت چهارم و سبب چهارم بحث سرایت است. سرایت بیماری از یک شخصی به شخص دیگر یا به اشخاص دیگر. این مسئله سرایت آیا پذیرفته است یا پذیرفته نیست؟ در اذهان مردم این مسئله ثابت است. مردم عقیدشون اینه که اگر کسی بیاد با بیمار صحبت کند یا دست بزند به بیمار، بیماری به او منتقل می شود. البته این در بعض بیماری های مصری قبول دارند. این میان مردم پذیرفته است و از قدیم این شیء در اذهان مردم بوده. بحث سرایت، سرایت بیماری، این مسئله که نه هیچ اشکالی درش نیست و که نه این مسئله مسلم است، هیچ بحثی در اون نیست که بیماری، به خصوص بیماری هایی است که سریع الانتشار مانند وبا، مانند طاعون و امثال اینها، اینا سریع منتشر میشه و از شخصی به شخص دیگر سرایت میکند. به حسب ظاهر اینجوریست، ولی مشکلاتی هست در این راه که بخواهیم بگیم سرایت هست و این مسئله هیچ ایرادی، هیچ خدشه‌ای نداشته باشد. یا مشکلاتی هست. مشکل اول این است که یه سوالاتی هست در واقع. یه سوالی مطرح است. اون فرد اول از کجا بیماری به او منتقل شده است؟ فمن اعد الاول، در روایات این سوال مطرح است. فمن اعد الاول، خب حالا یکی بیمار از او به دیگری منتقل میشه. حالا این نفر اول از کجا به او منتقل شده است؟ بالاخره یک نفر اولی وجود دارد. این نفر اول از کجا بیماری به او منتقل شده است؟ فمن اعد الاول، اینو باید جواب داد که اون نفر اول و بیمار اول، بیماری از کجا به او منتقل شده است. در واقع میخوام بفرماین که سبب بیماری فرد اول و شخص اول، این همون سبب بیماری شخص دوم هم هست. نه اینکه از فرد اول به فرد دوم منتقل شده، با همون علت، به همون سببی که شخص اول بیمار می شود، شخص دوم و سوم و چهارم به همون سبب و به همون علت بیمار می شود، نه به خاطر سرایت. این اشکال اول. اشکال دوم این است که حالا دو نفر به عیادت یک بیمار می روند، یکی بیمار می شه به او سرایت و بیماری منتقل میشه، یکی بیمار نمیشه. اگر سرایت حق است، پس هر دو باید بیمار بشن. چرا یه نفر بیمار میشه دیگری بیمار نمیشه؟ این هم اشکال دوم در مسئله. ممکنه یک کسی است که روزه را بیمار وایساده کارهای بیمار را انجام میدهد ولی هیچ وقت بیمار نمیشه. یه شخصی دو دقیقه به عیادت این بیمار میاد بیمار میشه. یک کسی مدت ها همراه بیمار است بیمار نمیشه. یک کسی میبینی برای چند لحظه ای اومده بیمار میشه. چرا؟ اگر سرایت حق است پس باید اون شخصی است که بیشتر در کنار بیمار هست مدت بیشتری و کارهای بیمار را انجام میدهد باید زودتر بیمار بشود. حال این است که ببینیم بیمار نمیشود. اشکال سوم در مسئله این است که ما میبینیم وبا وقتی به یک شهری میاد شهر تمیز مرتب در نهایت آمادگی مطبها دکترها همه چی مرتب داروها داروخانه ها وبا وارد اون شهر میشه مردم مبتلا میشن و میبینی که کشت مرده ها زیاد میشن روز بروز تا جایی که دیگه نتونن دفن کنن مرده ها توی خیابون ها میفتند تو خانه ها میفتند. کسی نیست که اونها را دفن کنه، مثلا کسی نیست که به بیماران برسد. بعد در بدترین حال و در بدترین وضع وبا شهر را ترک میکند. و سرایت کجا رفته است؟ اگر سرایت حق است نباید در این حال سخت و در این وضع نابسامان شهر کثیف پر از اشغال پر از جنازه مرده و با رها میکند اون شهر را و اون شهر را ترک میکند. چرا در بهترین حال وارد شهر میشه و در بدترین حال از شهر خارج میشه؟ پس سرایت کجا رفته؟ سرایت باید در بدترین حال اثرش بیشتر باشه، بیشتر بیماری به افراد منتقل شود. این هم یه اشکال چهارم. اشکال پنجمی است که خودش محل بحث است و اساسی اختلاف روایات است. روایات ما دو طایفه است. یه طایفه بزرگی داریم دال است و این است که اصلا چیزی به نام سرایت وجود ندارد. یه طایفه هم دال بر این است که سرایت وجود داره. حالا چگونه ما بین این طوایف متعارض جمع کنیم؟ حالا روایاتش را میخونیم. بله، علما هم در تفسیر این روایات هم دچار تحیر شدن، مضطرب شدن. حالا طایفه اول، روایاتی است که دل بر نفی سرایت و فرماید که سرایتی وجود ندارد، از بیماری فرار نکنید، از بیمار فرار نکنید، زیرا فرار از بیماری مانند فرار در جنگ است. این یه طایفه. دو طایفه هم روایاتی است که مرمت سرایت وجود داره، مضمونش هم مثلا فرد بله فرد بیمار را بر فرد سالم وارد نکنید، از جزامی فرار کنید. علی حال، حالا این باید بررسی بشه. شاید کسی بگه که خب اینجا اگر میفرماید سرایت وجود ندارد یعنی سرایت وجود ندارد مگر اینکه خدا بخواهد، یا اینکه بدون اینکه خدا بخواهد سرایت وجود ندارد. آیا ما میتونیم به این جواب قانع باشیم؟ ظاهرش این است که ما نمیتونیم به این جواب قانع باشیم. به علت این است که هر چیزی به اراده خداست. اگر اراده خدا نباشد هیچ چیزی محقق نمیشه. این اختصاص به سرایت نداره. پس این که میفرماید سرایت وجود نداره، نمیخوام بگن سرایت وجود ندارد مگر اینکه خدا اراده کند، این را نمیخوام بگن. میخوام بگن به کلی سرایت وجود ندارد، این درست نیست. خیلی خوب، اگر بله سرایت حقیقت دارد، یک امر حقیقی، این داخل در سنن الهی و در ناموس خلقت است و کارش کار علل و معللات است، اسباب و مسببات است، علل و معلولات اسباب و مسبباتی است که این سنت الهی که خداوند تبارک و تعالی اراده کرده این سنتش باقی بماند و به هم نریزد. خداوند این سنت و ناموس و علیت و معلولیت را اراده فرموده که بماند و هیچ وقت به هم نخورد و از هم نریزد. این سنت الهی است. مسئله بس باید بررسی بشه در واقع. حالا روایات طایفه اول را بخونیم که سرایت را نفی میکنه. همچه روایاتی داریم، سندش آیا چگونه است، سندش معتبر هست یا معتبر نیست. روایت اول در کتاب جعفریات است که علی ابن جعفر از امام موسی برادرشون سوالاتی میکنن. حالا در این کتاب جعفریات از حضرت امیر نقل شده، با سند خودش از حضرت امیر نقل شده که فرمودن، از پیامبر نقل میکنن که فرمودن لا عدوا ولا طیرت ولا حامه والعین حق والفال حق. این روایت لا عدوا، عدوا یعنی سرایت، سرایتی وجود ندارد، چیزی به اسم سرایت وجود ندارد. لا عدوا، پیامبر فرموده لا عدوا ولا طیرت. اینها طیره به معنی این است که اینها به خاطر بله این پرندگان یک بالاخره نحس میدونن، یکیشون سعد میدونن و نمیدونم شاید مثلا کلاغ را نحس میدونن. فرض کنید که بعضی چیزها را، بعضی پرندگان را سعد میدونن. وقتی از خونه خارج میشن با چه پرندهی مواجه میشن؟ اگر با کلاغ مثلا یا چیزی در این مشابه این باشه بر میگردن، دنبال کارشون نمیرن. اگر از خونه خارج بشن یه پرندهی مثلا سعد ببینن، اینجا به راهشون ادامه میدن و میرن دنبال کارهاشون. در جاهلیت این مسئله بوده که اسلام آمده این مسئله تیاره بهش بگن، تیاره را نفی کرده. بعد میفرماید ولا حامه. حام به چه معناست؟ حام میگن روح کشته، کسیست که به ظلم کشته میشود، روحش میگرده و میره و میاد تا اینکه انتقام خونش را بگیرند. بعد میفرماید والعین حق، چشم زخم حق است، فال نیک و فال بد حق است. روایت دیگری باز هم در جعفریات است. این روایت با سند خودش نویسنده جعفریات، عن ابی هریره، از ابی هریره نقل میکنه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال فرمود لا یعدی شیئون شیئا، بیماری از شخصی به شخص دیگر منتقل نمی شود، کسی دیگری را بیمار نمی کند. لا یعدی، کسی شخصی شخص دیگر را بیمار نمی کند. خب پس این دو تا روایت دال است بر این است که چیزی به نام سرایت، چیزی به نام عدوا وجود ندارد، چیزی بیماری دیگری را بیمار نمی کند. این هم نمیشه حمل کنیم که مراد بر این است که مراد سرایت وجود ندارد، در صورتی که خداوند تبارک و تعالی اراده نکرده باشد. نمیتونیم بر این معنا حملش کنیم. لا یعدی شیئون شیئا و لا یعدی لا عدوا قابل حمل نیست. تقییدش به اشاعه خداوند تبارک و تعالی معقول نیست، بلکه اصل عدم عباده، چون تقییدش نیاز به تقدیر دارد. باید بگیم لا یعدی شیئون شیئا الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا اراده کنه. ببین تقدیر این همه کلمه و ملتزم بشین که این همه کلمه حذف شده باشد، این خلاف ظاهر است و مورد قبول نیست. اصالت عدم تقدیر این را نفی میکند. معقول نیست اینجا این همه کلمه حذف شده باشد. علی حال این دو تا روایت اگر از نظر سند معتبر باشند که مسئله ثابت میشه، ولی این دو تا روایت خیلی از نظر سند معتبر نیست، یعنی کتاب جعفریات خیلی قابل استناد نیست. بعضی سندهاش بله، یعنی نصف سندهاش معتبر نیست، اینقدر قابل اعتبار مثل کتاب کافی نیست. حتی اگر سند مثلا خیلی معتبر نبود، چون خود کتاب کافی معتبر است شاید کافی باشد، ولی کتاب جعفریات اینقدر اعتبار نداره مثل کتاب کافی که ما از سند روایت چشم پوشی کنیم. ولی در عین حال این دوتا روایت معیداتی داره. یکی از معیداتش این روایت دیگری است که راوندی فضل الله راوندی در کتابی به نام ضوء الشهاب در این کتاب از پیامبر نقل کردن لا عدوا سرایت وجود ندارد، لا عدوا ولا هامت ولا صفره و ان تكن الطير في شيء طير بله، سرایت وجود نداره. ولا هامه، هامه یعنی جان کشته شده، کسی که به ظلم کشته شده، این شخص میگن روحش میگرده تا اینکه انتقام خونش را بگیرن. این پیامبر میفرمه همچه چیزی وجود نداره. عرب و جاهلیت به این مسئله عقیده داشتند، به مسئله سرایت عقیده داشتند. پیامبر می‌فرماید اینها وجود ندارند. لا عدوا سرایت وجود ندارد، هام وجود ندارد، ولا صفره. صف میگن انسان در درونش یه ماری وجود داره، زمانی که شکم خالی میشه این مار انسان را میگزه، به همین جهت احساس گرسنگی میکند، احساس میکند که بله روده هاش هم دیگر را میخورند. این احساس به خاطر این مار و گزش این مار است. پیامبر این مسئله را نفی میکنند، میفرماید ماری وجود نداره، لا صفره، همچی چیزی وجود نداره. و این تکنه طیاره، میگه طیاره هم وجود نداره، و اگر طیاره باشد فقط در دو سه چیز است. فی المرأه، در باره زن، مثلا میخواد زن بگیره، مثلا حالا اقدامی میخواد یک کاری انجام بده، مواجه مثلا با یک کبوتر نحس باشه، مانند کلاغ یا بوم. فی المرأه و فی الفرسی، اسم میخواد بخره همینجوره، و دار خانه هم همینجوره. اگر میخواد اقدام کند و خانه ای بخرد، مواجه بشه با یک کبوتر نحس و یک پرنده نحس، نباید اقدام کنه. ولی اگر با یک پرنده سعد مواجه باشه میتونه اقدام بکنه. روایت دیگر در عوال اللالی باز از پیامبر میفرماید لا عدوا ولا طیره، نه سرایتی وجود دارد، نه مسئله طیره و پرنده هاست. بعد میفرماید الشومو، شوم در سه چیز است. بدشانسی که ما امروز تعبیر میکنیم بدشانسی، میفرماید بدشانسی و شوم در سه چیز است. فی المرأتی و داری و دابه، در زن و خانه و دابه چارپا، اینها مثلا بعضی هاشون بد اقبالن، بعضی هاشون شومن، حالین در اینا ممکنه باشه، در چیز دیگر وجود ندارد. مهم این است که این روایت میفرماد لا عدوا، از پیامبر نقل میکنن که لا عدوا، سرایتی وجود ندارد. باز روایت دیگری در صحیح بخاری از ابو هریره نقل میکند که پیامبر فرمودن لا عدوا، سرایتی وجود ندارد، ولا طیارته ولا هامته ولا صفره و فر من المجلومی کما تفر من الاسد، از جزامی فرار کن همون گونه که از شیر فرار میکنید. این روایت تناقض داره، در اولش میفرماید سرایتی وجود ندارد، در آخرش میفرماید سرایت وجود داره، از جزامی فرار کن. فرار کن یعنی چی؟ یعنی مبتلا نشو به جزام، بیماری جزام از جزامی به شما منتقل نشود. حالا بهترین روایت و بهترین سند این روایتی است که کلینی در کتاب کافی نقل میکنند، عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن محبوب قال اخبرنا النضر ابن قرواش الجمال. ببین حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع است، شیعه امامیه اجماع کردن بر این است که روایات حسن ابن محبوب پذیرفته است. بله، ولی حسن ابن محبوب از کی نقل میکنه؟ از نظر ابن قرواش، قال سألت، قرواش جمال شتربان، قال سألت ابا عبدالله عن الجمال یکون به الجرب، از امام صادق پرسیدم درباره شترانی که مبتلا به گری هستن، جرب یعنی گری، اینایی که بیماری گری، بیماری گری این یه مقدار موی اون شتر یا حیوان چارپا میریزد و پوستش ظاهر میشه به رنگ تیره دیده شده، علی حال یک لکهی مثلا اندازه یه بشقاب مثلا کوچکتر یا بزرگتر در بدن او ظاهر میشه و پوست میندازه، بهش میگن گری. خب بگه میان این شتران بعضی ها مبتلا به گری هستند، آیا اینها را من جدا کنم از بقیه شتران؟ سألت ابا عبدالله، خودش میگه عرض میکنه نظر ابن قرواش، از امام صادق پرسیدم درباره شتران، شترانی که یکونو به هل جرب، شترانی که گری دارند، اعزلو ها من ابلی، اینا را از شتران دیگر جدا کنم، مخافتانی عدی ها جربو ها، به خاطر ترس از این است که این گری به بقیه منتقل بشه، اینهایی که بیمارن سالم ها را بیمار کنن و گری از اون بیمار به سالم منتقل بشه. امام صادق فرمود که ان اعرابیا اتى رسول الله، یا اعرابی اهل صحرانشین، اهل صحرا صحرانشین آمد نزد پیامبر و عرض کرد یا رسول الله انی اصیب الشاة والبقر والناقه بالثمن اليسير، مواجه میشم با یک کسی مخواد مثلا یک گوسفندی بفروشه، گاوی بفروشه، شتری بفروشه، ولی در اون مبتلا به گری هست، اون شتر یا اون گاو یا اون گوسفند گری دارد، خیلی هم ارزان میفروشن، اون را بخرم، فاکره شرا، دوست ندارم اینا را، نمیخرم، میترسم، مخافته ان یعدی ذلک الجرب ابلی و غنمی، میترسم که این گری از این شتر یا گاو یا گوسفند منتقل بشه به شتران سالم خودم، به گاوهای سالم، به گوسفندان سالم خودم منتقل بشه و سرایت کند. پیامبر فرمود یا اعرابی فمن اعد الاول، خب اون اول بالاخره اولی وجود داره، این اول از کجا؟ این اول، اون شتر اول، اون گوسفند اول از کجا به او منتقل شده؟ کی او را بیمار کرده. او اول که قبلش که کسی نیست، وقتی اول میشه یعنی قبلش کسی مبتلا به این بیماری نیست. حالا فرمایید این اول کی بیمارش کرد؟ کی این اول را بیمار کرد؟ فمن اعد الاول. بعد سپس پیامبر فرمودن لا عدوا، چیزی به نام سرایت وجود ندارد، ولا طیرته ولا هامته ولا شومه، چیزی به نام شوم وجود ندارد، بد اقبال و بد شانس وجود ندارد، ولا صفره، ماری تو شکم وجود ندارد که انسان را نیش بزند، ولا رضا بعد فصال، وقتی بچه را از شیر گرفتن نباید دوباره شیرش بدن، ولا تعرب بعد هجرت، اینایی که هجرت کردن و آمدن به مدینه به مکه اینا را حق ندارن برگردن، ولا صمت یوما الی اللیل، روزه صمت وجودی ندارد، نفی شده است در اسلام، ولا طلاق قبل نکاح، قبل از این که کسی با خانومی ازدواج کند نمیتونه او را طلاق بده، ولا عتق قبل ملک، قبل از این که بنده ای مالک بشه نمیتونه او را آزاد کند، ولا یتم بعد ادراک، دختری یا پسری که بالغ شده این دوباره یتیم محسوب نمیشه. حالا این روایت از نظر سند بررسی میکنیم. روایت در کتاب کافی، به کتاب کافی معتبرترین کتاب شیعه در سلسله سندش، بله، کلینی عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی ثقه است، خیلی مرتبه بالایی دارد استاد کلینی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی هم همینجوره، حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع است. اگر مشکلی باشد در نظر ابن قرواش است که در کتب رجال توثیق نشده. نظر ابن قرواش، نظر ابن قواش جمال که شتربانه است و خودش سوال کننده است، در کتب رجال توثیق نشده، تضعیف هم نشده، مجهول الحال است، معلوم نیست این شخص ثقه است یا ثقه نیست. ولی خب حالا شاید کسی اکتفا کند به نقل حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب چون اصحاب اجماع است و امامیه اجماع کردن بر این است که به روایت حسن ابن محبوب عمل کنند. بعضی ها میگن که حسن ابن محبوب و اون راویان قبلش دیگه پذیرفته است، چون روایتش وقتی معتبر باشه یعنی راویان قبلش هم معتبرن. یه عده‌ای هم میگن که روایت اگر درش حسن ابن محبوب باشه این روایت معتبر است، کار به قبل و بعدشو نداریم. بعضی هم میگن نه، ما باید هر همه افراد را بررسی میکنیم. این که علما اجماع کردن به روایت حسن ابن محبوب عمل کنن از جهت خود حسن ابن محبوب مشکلی نیست، همه متفق القولن که معتبر است، ولی قبل و بعدش باید حالش بررسی بشه. چه بسا حسن ابن محبوب از یک انسانی است که توثیق نشده یا ضعیف نقل کند. علی حال این مقدار در باره سند این روایت میشه بحث میشه برمیشه گفت به متعرض شد. البته ما این سند را نگاه میکنیم و بررسی میکنیم چون ما روایات مخالف داریم، میخواییم ببینیم کدوم روایات و کدوم طایفه از نظر سند اعتبار بیشتری دارد. حالا یه حالم این روایت مفصلم هست، کل قضیه را بیان کرده، بالاخره یک بحث مسئله سرایت و عدوا مطرح است. این شخص که نظر ابن جمال، نظر ابن قرواش جمال، خودش درگیر این مسئله است، خودش مبتلا به این مسئله، خودش شتربانه. علی حال حالا گاهی مواجه میشه با یک گوسفندی است که مثلا ارزان قیمت ولی گری دارد، گاوی که ارزان قیمت است ولی گری دارد، شتری که ارزان قیمت گری دارد، میترسه اگر این شتر یا این گوسفند یا این گاو را بخرد و قاطی گوسفندا یا گاوا یا شترا کند اینا بیمار شوند و بیماری از اون بیمار به بقیه منتقل شود و اون فرد بیمار بقیه را بیمار کند. پیامبر می فرماید که بله امام صادق می‌فرماید که شبیه همین حالت برای پیامبر پیش آمده. یا عربی یا صحرانشین آمده و این سوال را از پیامبر کرده. پیامبر فرمود که بله، پیامبر فرمود که فمن اعدل اول، کی اون اول را بیمار کرد؟ بعد فرمود که لا عدوا، چیزی به نام سرایت وجود. پس مسئله کاملا واضحه، چیزی به نام سرایت وجود نداره. امام صادق به نظر ابن قرواش مخواد بفرماید که شترانی که گلی دارن جدا نکن، چیزی به نام سرایت وجود ندارد. پیامبر به اون شخص صحرانشین فرمایند که میخوام بفرمایم که برو این را بخر، اون گوسفندی که گری دارد بخر، اون گاوی که گری دارد بخر، اون شتری که گری دارد بخر و قاطی شتران سالم بکن، چیزی به نام سرایت وجود ندارد. خیلی یه روایتی هم در صحیح بخاری فرماید از ابی هریره از پیامبر نقل میکنه لا عدوا، چیزی به نام سرایت وجود ندارد، ولا صفره ولا هامته. اعرابی صحرانشین فرسید فما بال ابلی تکون فر رمل که انها الضبا. پس چرا اعتراض میکنه به پیامبر؟ شتران من مانند غزال در شنها میدوند و هیچ مشکلی ندارند. فما بال ابلی، چرا شترانم، ابلی شترانم، تکونو فرم در شنها که انهد ببا مانند غزال می دوند. فیاتی البعیر الاجراب، یه شطره که گری دارد میاد و قاطی اونها می شود. فیاد خلو بینها فیجربها، بقیه هم مبتلا به گری می شن. پیامبر از او می پرسه فمن اعدل اول، کی اون اول را بیمار کرد؟ شما اگر میگی این فرد بیماری که وارد شتران شد، قاطی شتران شد، بقیه را بیمار کرد و این قدرت را دارد که بقیه را بیمار کند، پس این از کجا بیمار شده؟ کی این اول را بیمار کرده؟ علی حال پیامبر فرماید لا عدوا. در بعضی روایات فما عجب الاول، کدوم چی چیزی اون اول را، فرد اول را مبتلا بگری کرد؟ لا عدوا ولا همته ولا صفره خلق الله. این روایت خیلی مهمه، اگر سندی داشته باشد. روایت در مسند احمد است، خیلی معتبر نیست، نه خیلی اصلا معتبر نیست، نه اینکه خیلی اصلا معتبر نیست، ولی مطلب خیلی مهمی داره اگر ثابت بشه. فرماید که خلق الله کل نفسین، خداوند هر نفسی، چه انسان چه حیوان، خلق کرده. فکتب حیاتها و مصیباتها و رزقها، از روز اول زندگیش یعنی عمرش را نوشته، مصیباتش، بلاهایی که بر سر او نازل می شود، بیماری هایی که مبتلا می شود از اول نوشته، و رزقها، روزیش هم از اول مقدر کرده. این شخص، این مثلا شتر، این گاو، روزیش اینقدره، بیماریهاش این است و این است و این است، فلان روز مثلا فلان ساعت مبتلا می شود، سنش هم اینقدره، در فلان ساعت از دنیا می رود. پس هیچی وجود نداره، اینا از اول نوشته شده است، هیچی اثرگذار نیست. اگر این روایت از نظر سند معتبر بوده، خیلی مشکلات را حل میکنه. من جمله مسئله سرایت است که میفرماید سرایت وجود ندارد. این مسئله به این مقدار ختم نمیشه. پیامبر این مسئله فقط با کلام و با قول نفی نکرده، این مسئله را در عمل هم ثابت کرده. و اون این است که پیامبر آمال دست یک جزامی را گرفتند و در ظرف قضای خودش قرار دادند و با هم خوردند و به او فرمود کل، بخور، ثقتم بالله، من اعتمادم به خداست و توکلم بر خدا توکل دارم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. کل ثقتم بالله و توکلم علیه، دست خلاصه این جدامی را گرفته پیامبر و توی ظرف قضا قرار داده و به او فرمود بخور. فقطم بالله، من به خدا اعتماد دارم، بله و توکل خدا توکل دارم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. این سیرت پیامبر بود و این سیره ادامه داشت در فرزندان او ائمه معصومین. یه روایتی است که معتبر از نظر سند، از امام صادق فرماید مر علی ابن الحسین علیه السلام امام سجاد علی المجذومین، یک گروه جذامی نشستن، امام سجاد از کنار اونها رد میشد و هو راکبون حماره سوار علاقشون بودن و هم یتغدون، حال صبحانه خوردنن. فدعوه الى الغداء، او را دعوت کردن که بفرمایید با ما غذا بخورید. امام فرمود اما انی لولا انی صائم لفعل، اگر روزه نبودم همین کار را میکردم. بعد فلما صار الى منزلی، وقتی به منزل رسید امر به طعام فصنعه، وفی غذایی بپزید، غذای خوب، امر ان یتنوقوا به، غذایی است که خیلی خوب و خوشمزه، یه خورده روش کار کنیم، قضا به قضای خوبی از آب در بیاد. ثم دعاهم، این جزامی ها را دعوت کرد. فتغدوا عنده و تغدا معهم، آمدن روز بعد یا روز دیگر آمدن دعوتشون کردن، آمدن اونجا صبحانه خوردن، حضرت هم همراه اونا صبحانه خورد. این عملیه، درس عملی که چیزی به نام سرایت وجود نداره. خود پیامبر عملا با جزامی قضا خورد، خود امام سجاد عملا با جزامیان قضا خوردن. خیلی مسیر سهل و آسان و آرام طی کردیم. مفادش این است که چیزی به نام سرایت وجود ندارد و این سرایت نفی شده هم در قول و هم در عمل. خب ولی این بی راحتی نیست، مشکلاتی داره، بالاخره این روایات مخالف داره، روایت مخالف را بیخونیم و بحث طلبگی را اینجا قایم داشت. روایت اولش که بخاری نقل میکنه از ابی هریره از پیامبر که فرمودن لا یوردن ممرضن علی مصح، سالم را بر بله بیمار را بر سالم وارد نکنید. عکس اون روایات میگه اینی که گری داره اشکالی نداره وارد کنید و قاطی شتران سالم کنید، این میگه نه، بیمار را وارد بر سالم نکنید. لا یردن ممرضون علی مصح. خب بعد در این روایت میگه و انکر ابو هریره حدیث الاول، بهش گفتن که شما خودت گفتی لا عدوا، چیزی به نام سرایت وجود ندارد، خودت گفتی. میگه من همچی چیزی نگفتم. ابو هریره انکار کرد. بله بعد اینا راویان میگن بهش گفتیم علم تحدثنه لا عدوا، مگر نگفتی پیامبر فرموده سرایت وجود ندارد لا عدوا؟ فرطن بالحبشیه، یه چیزی با زبان حبشه گفت. و بله بالاخره این ابو سلمه که خودش هم دارم پسر دایی ابو هریره، فما رأیته نسی حدیثا غیره، ندیدم ابو هریره حدیثی را فراموش کنه جز این حدیث، این حدیث را فراموش کرد. خب واقعا ابو هریره فراموش کرد؟ فکر نکنم فراموش نکرده، چون این مسئله تعارض وجود آمده منکر شده. انسان وقتی مال دیگه به بنبست میرسه با همون زبان اصلی خودش صحبت بکنه، ایشون هم به زبان حبشه صحبت کرد. روایت دیگر این است که دال بر این مطلب است که ابو هریره فراموش نکرده. مسلم نشابوری در کتاب خودش آورده است عن ابی سلمة ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عوف، علی این ابی سلمة پسر عبد الرحمن ابن عوف است، ان رسول الله قال لا عدوى ويحدث ان رسول الله قال لا يوردن ممرضا على مصح. خیلی خوب، دو تا روایت هست، یکی لا عدوا یعنی سرایت وجود ندارد، باز نقل میکنه که ابو هریره لا یوردن ممرضن علی مصح، بیمار را بر سالم وارد نکنید. خب بعد ابو سلمه این را گفت که ابو هریره هر دو حدیث را نقل کرد، کان یحدثهما کلتیهما رسول الله، ثم صمت ابو هریره بعد ذلك عن قوله لا عدوا. هر دو حدیث از پیامبر نقل میکرد ولی آخر الامر اون حدیث لا عدوا ازش نقل نکرد، از او درباره او سکوت کرد. و عقاب علی ان لا یورد ممرض علی مصح، فقط این روایت را نقل میکرد که بیمار را بر سالم وارد نکنید. یک شخصی به نام حارس ابن ابی ذباب و هو ابن عمی ابی هریره، فسر عموش فسر عموی ابو هریره، قد كنت إن قفت قد كنت أسمعك يا أبو هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر. من خدم باقوش خدم بسر عموي أبو هريرة ميجي، من خدم باقوش خدم شنيدم شما حديث لا عدوار ناقل ميكادي همراها حديث لا يردن مردن على مصح. كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث وإن حديث لا يورد أن ممرضا على مصح حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله لا عدوى. خذت أبو هريرة بي قفتي كيف ينبر فرمد لا عدوى، فأبى أبو هريرة قبول نكر أن يعرف فأسمى إن حديث را نمش ناسم، حديث لا عدوى را نمش ناسم، وقال لا يورد ممرضا على مصح. اینی که من میشناسم اینه بیمار بر سالم وارد نکنید. فما راه الحارث فی ذلک، خلاصا اینا بحثشون بالا گرفت، من خودم شنیدم اون میگه من نگفتم، این دتا فسر عمو با هم دعوا کردم. حتی غضب ابو هریره، تا جایی که ابو هریره عصبانی شد و غضبناکشون، فرطن بالحبشیه، یه چیزی به زبان حبشه گفت. حارس گفت اتدری ما، بعد ابو هریره به حارس گفت میدانی من چه گفتم؟ او گفت نه من نمیدونم. ابو هریره قال قلت ابیت، ابیت یعنی من قبول ندارم. خب ولی ابو سلمه چی میگه؟ ابو سلمه پسر عبدالرحمن ابن عوف میگه ولعمری قسم به جان خودم کان ابو هریره یحدثنا، ابو هریره برای ما این حدیث را میخوند و از پیامبر نقل میکرد که پیامبر فرمود لا عدوا، فلا ادری انسیه ابو هریره او نسخ احد القولین الاخر، نمیدانم ابو هریره یادش رفت یا اینکه این حدیث دوم اون حدیث اول را نسخ کرده. علی حال شما گمان میکنید بنده چی میگم؟ میگم ابو هریره فراموش کرده که خیلی بعیده، این حدیث را نقل نکرده که خیلی بعیده، این حدیث لا عدوا لا بل سرایتی وجود ندارد نقل نکرده، نه یقینا نقل کرده. اینا هم شاهده، پسر عمو شاهده، ابو سلمه هم شاهده. بعد از شهادت اینها نمیشه گفت که ابو هریره این حدیث را نقل نکرده، یقینا ابو هریره این حدیث را نقل کرده. بله حالا نیه ما خلاصا نیاز داریم این بحث، اولم نقل کردیم در روایت ما هم از ابو هریره نقل شده، یه روایتی خوندیم که از ابو هریره نقل شده، هم در روایت ما هست هم در روایت خود عامه وجود داره. خلاصا ابو هریره این دوتا حدیث را نقل کرده. حالا این که مثلا گمان کنیم که پیامبر هم چه چیزی نفرموده که لا عدوا، این هم درست نیست، چون در روایت ما آمده، در روایت کافی آمده، در روایت ابو شهاب آمده، در کتاب های دیگر آمده پیامبر این را فرموده لا عدوا. بله آیا این که پیامبر در مورد عدوا و سرایت نهی ندارن؟ نه یقینا نهی دارن، روایتی داریم بلکه روایت معتبر هم خواهیم خوند که نه. حالا یه حال مضمونش این است که سرایت وجود ندارد. این مشکل اول، ما اول یه مرحله تی کردیم برای اثبات این که چیزی به نام سرایت وجود نداره، ولی این مشکلات هر سود که مشکلاتی داره. مشکل اولش این حدیثی است که لا یوردن ممرضن علی مصح، و این کشمکشی است که بین ابو هریره و سرحموش و بقیه مشکلات. مشکل دوم این است که روایت دیگری است که از پیامبر فرمودن فر من المجذوم فرار که من الاسد، از جزامی فرار کن همون گونه که از شیر فرار میکنید. فر من المجذوم فرار که من الاسد. خب چرا فرار میکنه؟ به خاطر این که مثلا به خاطر این که احتمال بدی این جزامی شما را گمراه کند؟ نه، این به خاطر این که بیماری این جزامی به شما منتقل نشود. شیخ صدوق نقل میکند که پیامبر فرمودن و فر من المجذوم فرار که من الاسد. این روایت هم شیخ صدوق در کتاب فقیه و در کتاب خصال و در کتاب عوال اللعالی، کتاب فقیه شیخ صدوق می این روایتی که در کتاب فقیه آوردم من به اینها عمل میکنم، اعتماد دارم به این روایت. خب روایتی که بهش عمل میکنم آوردم، کتاب فقیه یکی از کتب اربعه معتبر ماست، کتب چهارگانه و کتب اربعه معتبر است. علی حال در این کتاب فقیه و در کتاب خصال، ابن ابی جمهور هم در کتاب عوال اللعالی این روایت را آورده که از جزامی فرار کن همون گونه که از شیر فرار کنی. پس لا عدوا چطور میشه؟ برای چی فرار میکنه؟ به خاطر سرایت، به خاطر اینکه اون بیمار این جزامی شما را بیمار نکند، فرار کنید از جزامی. مشکل سوم این است که روایت دیگری است در مسند احمد از پیامبر میفرماید و اذا سمعتم بالطاعون بعرض فلا تهبطوا، اگر شنیدی در یک شهری طاعون هست وارد اون شهر نشوید، لا تهبطوا. و این کان به ارضن، و اگر در یه زمینی و در شهری طاعون وجود داشت فلا تفر من از او فرار نکنید. وارد نشوید یعنی چی؟ یعنی که بیمار نشوید، مبتلا نشوید، سرایت نکنه از افراد به شما. و اگر شما در شهری بودید و اونجا طاعون وجود داشت از اون شهر خارج نشوید. یعنی چی؟ یعنی سراغ شهر دیگر نرید، اهل اون شهر دیگر را بیمار کنید. البته شاید یک کسی بگه که این معلوم نیست چرا پیامبر فرمودند، به چه جهت؟ حالا سرایت یکی از احتمالات است، احتمالات دیگری هم وجود دارد، ولی این اشکال اشکال درستی نیست، به خصوص اگر این روایتی است که مسلم در صحیح خودش این روایت را نقل میکند از عبدالله ابن عباس ان عمر ابن الخطاب خرج الى الشام. عمر خروج کرده به سمت شام، لشکرکشی کرده به سمت شام، حتی اذا کان به سرق، زمانی که رسید به یه منطقه به نام سرق، لقیه اهل الاجداد، دید لشکر ابو عبیده در آنجا بودند و او ملاقات کردن و اصحابو، فاخبرو ان الوباء قد وقع بالشام، به او خبر دادن که شام وبا اومده، کجا میخوای بری؟ و قال ابن عباس فقال عمر ادعو لی المهاجرین الاولین، مهاجرین را دعوت کن. فدعوتهم فاستشارهم، با اونا مشورت کرد و اخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام، وبا در شام اومده است. فقال بعضهم قد خرجت لأمر، على تصميمت گرفتی لشکر کشی هم کردی، معنی نداره برگردی، ولا نرا ان ترجع، صلاح نیست که برگردی. یه عده دیگر هم گفتن معک بقیت الناس، باقی اصحاب پیامبر با شماست، همراه شماست اصحاب پیامبر، ولا نرا لک ان تقدمهم على هذا الوباء، صلاح نیست این را ببری به جایی که وبا هست و نابود بشن. فصل هستم و فصل هست ملخص هست این است که همه متفق القول شدن در آخر الامر این است که برگردن، ترسیدن. عمر هم ندا داد که من فردا صبح روی حالا شتر یا اسب سوار میشم و بر میگردم. همه هم همین کار را کردند. ابو عبیده قبول نکرد، به عمر گفت که افرارم من قدر الله، از قدر الهی فرار میکنی؟ فقال عمر لو غیرک، قال ها اگر کسی دیگه بود میدونستی چی کارت میکردم. فقال ها یا ابو عبیده غیرک، قال ها یا ابو عبیده نام نفر من قدر الله الى قدر الله. خلاص در توجیه کردن استاد بودن، از قدر الهی فرار میکنیم به قدر الهی. خب فجاء عبد الرحمن بن عوف فكان متغيبا في بعض حاجته. یک شخصی از صحابه به نام عبد الرحمن بن عوف آمد که اون زمانی که این کشمکش و این بحث بوده نبوده. فقال اني عندي من هذا، من میدونم این حکم چیه. سمعت رسول الله يقول اذا سمعتم به بعض فلا تقدموا عليه، اگر این وبا، اگر شنیدی در یک سرزمینی وبا هست وارد اون سرزمین نشوید. و اذا وقع بعض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا، اگر این وبا در یک سرزمینی که هستید آمده فرار نکنید. حالا یه حال مهم نیست که غالب این مقدار تموم شد، معلوم میشه که سرایت پذیرفته است، وارد در سمین سرزمینی است که وبا دارد، اقدام بر هلکه و تهلکه است، یعنی انسان خودش را در تهلکه می اندازد. اینجا هم ترس بود روی اصحاب پیامبر که اینا تموم بشن، همین چند نفر که باقی موندن به خاطر این وبا از بین برن. پس معلوم میشه که سرایت وجود دارد. بله
خارج نشید.
بله
اگه مسلم بود که سرایت هست چرا میگه خارج نشید؟
به خاطر اینکه منتقل نگوید به جای دیگه. و این شخص خودش چون تو اون شهر بوده احتمال اینکه این بیماری را با همراه خودش ببره. حالا یه حال حالا احتمالاتی در مسئله وجود داره. احتمال داره که این مسئله وبا نه از افراد، از این روایت استفاده میشه که از این استفاده نمیشه که از یک فرد به یک فرد دیگر منتقل بشه. ممکنه معناش این باشه که سرزمینی که وبا دارد اگر وارد اون سرزمین شدید وبا از آبش به شما منتقل میشه، از فضاش، از هواش منتقل، نه از افراد. بحث سرایت را ثابت نمی کند. خیلی همچی دلالتش محکم و مسلم نیست. مشکل چهارم این است که یه شخص مجذوم و جزامی آمد تا با پیامبر بیعت کند، پیامبر فرمود که جلو نیا، بیعتت پذیرفته است، از همونجا برگرد. فرسه کسی فرستاد نزد او و گفت بیعتت پذیرفته است و از همونجا برگرد و به او اذن نداد که بیاد نزد پیامبر. روایت در اعمالی سید مرتضی است که از کتابهای شیعه است. اینجا بحث آب آلوده و زمین آلوده و اینا نیست که دیگه، دو شخص یک فرد نیست که با پیامبر مخاطب بیعت کند. پیامبر فرمود که جلو نیاید، همونجا بیعتت پذیرفته است، از همونجا برگرد. البته قابل مناقشه هم هست، در ممکنه در سند این روایت مناقشه بشه، ممکنه احتمالی بدیم که بله این آقا باید برگرده. چرا؟ چون ممکنه اگر بیاد و اتفاقی یک شخصی بیمار بشه میگن این از این شخص این شخص را بیمار کرد، این جزامی این شخص سالم را بیمار کرد، تهمت قرار بگیره. سرایت وجود نداره ولی سبب اتهام میشود. این مشکل چهارم بود. مشکل پنجم این است که از پیامبر فرمودن اقلو من النظر الى اهل البلا، کمتر به اهل بلا، به بیماران نگاه کنید. و لا تدخلوا عليهم بل اونها وارد نشوید. و اذا مررتم بهم فاسرعوا المشي، وقتی از کنار اونها رد میشید تند رد میشید. لا يصيبكم ما اصابهم، اون بلایی که اینها مبتلا هستند بین بلا به شما نرسد. شما به این بلا مبتلا نشوید، به شما اصابت نکند. این صریح در این معناست، این روایت روایت بلهمه است و صریح در این معناست. پس چرا مثلا وارد نشوید بر اونها؟ چرا کمتر به اونها نگاه کنید؟ چرا میفرمایید که اگر از کنار اونها رد بشید سریع رد بشید؟ نیست جز این است که اینا ممکنه شما را بیمار کنند و بیماری از اونها به شما منتقل شود و سرایت کنند. ولی این روایت یه چیزی اضافه داره و اون نگاه کردن، فرماید این نگاه کردن هم در این مسئله ممکنه دخلی داشته باشد، دخلی در حصول سرایت داشته باشد. البته این هم خیلی واضح و مسلم نیست، قابل مناقشه هم هست و اون این است که مصیبت معلوم نیست که مراد بیماری باشه. هر مصیبت یک کلمه عام می شامل هر مصیبتی، هر مصیبتی، هر بلایی، هر معلولیتی. زیاد نگاه نکنید شما هم مبتلا بشید. حالا یه سری رازی این است که انسان مثلا خیلی به انسانی است که معلول است، حالا به بیماری مصری هم نداره، معلول است، خیلی بهش نگاه نکنید. اگر زیاد نگاه کنید ممکنه این معلولیت به شما منتقل بشه، ممکنه همچین معنایی در بر داشته باشه. بله آره، ممکنه به خاطر سرزنش یا به خاطر عیبجویی مثلا، این عیبجویی محسوب بشه. زیاد آدم به شخص معلول نگاه کنن این عیبجوییه، میگه به عیبجویی نکنید زیرا ممکنه خدا اون را خوب کند و شما را مبتلا کند. همچه روایتی هم داریم. حالا نگاه کردن هم در این روایت ممکنه زیاد نگاه نکنید، مقصود زیاد مکس نکنید، و الا خود نگاه کردن هم شاید همچه دخلی نداشته باشه. خیلی واضح نیست خلاصه. حالا مشکل سوم این است که روایتی است که دالت بر این است که از جزامی دور باشید. اگر هم با او صحبت کنید از دور، از محلی است که دور باشه صحبت کنید. روایتی است از کتاب فقیه با دو سند از پیامبر، در امالی هم هست، در خصال هم هست، در حوالی هم هست. پیامبر صلى الله عليه وآله كره كراهت داشتن أن يكلم الرجل مجزوما، كسي با جزامي صحبت كند، إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع، اندازه يك يار، مگر إنك اندازه يك يار با هم فاصلة داشته باشن. و بعد فرمود فر من المجذومی فرار کن من الاسد، از جزامی فرار کن همون گونه که از شیر فرار کنید. این روایت هم هست. خب این داله بر سرایت هست، فاصله را رعایت کنید. یه روایتی هم داریم فرمود به اندازه یک نیزه فاصله داشته باشید، پس این سرایت را ثابت میکند. البته ما اگر در این روایت مخواد خدشه کنیم، میگی این روایت دلالت مفادش این است که نزدیک جزامی نشوید. نزدیک جزامی نشوید معناش این نیست که سرایت وجود داره، حالا شاید یه علت دیگری داره، مگر ولی متفاهم عرفی همینه. نزدیک جزامی نشوید یعنی بیمار نشوید، جزامی نشوید. نه اینکه صرفا از نزدیک شدن نهی میکند، مراد حد نهی ارشادی است. ارشاد به این است که بیمار نشوید، نه اینکه این نهی نهی مولوی است. اشکال هفتم این است که این روایتی است که بله برحذر میکند از انتقال بیماری به وسیله آب. روایتی است که کلینی نقل میکنند از امام رضا صلوات الله و سلامه، و من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه، کسی که غسل کند در آبی که قبلا افراد دیگر با اون آب غسل کردن، فاصابه الجرام مبتلا بجزام شد، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند جز خودش را. البته بیشتر مراد آب چاه، آب حمامی که افراد مختلفی در اون غسل میکنه. روایت دیگری هم به این معنا میفرماید اگر کسی با آب حمام و آب چاه غسل کند یا بدنش را بشورد ممکنه مبتلا به جزام بشه. حالا شاید میان اون افرادی که در اون حمام خود را شستند جزامی هستند و سبب انتقال جزام میشوند. حالا آیه حال میگه غسل نکنید چون این سبب سرایت است. از اون آبی که شخص با اون خود را شسته، یعنی از شخص به آب، از آب به شخص دیگر، پس این هم دال بر سرایت است. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.